I'm turning this evening to Paul's letter to the Colossians, chapter 1 and verse 13.
رسالة پولس رسول به کلوسیان فصل اول و آیه 13. و ما را از قدرت تاریکی رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت. موضوع صحبت این است: بزرگترین برنامه نجات زندگی. پولس رسول پر از تصویر صحبتاش، وقتی که دلیل میاره مرتب از مثل استفاده میکنه، گاهی یکی دو کلمه به کار میبره و حتی ممکنه ما سریع بخونیم و متوجه نشیم که داره مثل میزنه. و اینجا در یک آیه و در اینجا مثلی هست از کار تحول روحانی. این مثالش بسیار روشن هست، اما در این حال ممکنه قدرش رو ندونیم. پولس در مورد خدای پدر صحبت میکنه و چنین میگه: ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخته است. این گذشته است، حالت گذشته رو داره، فعل گذشته است و اشاره داره به تحول روحانی و مسیحی شدن و بسیار تصویر قوی است. اول به رهانیدن فکر کنیم. ما را از قدرت تاریکی رهانیده. واژه یونانی که ترجمه شده به رهانیده در واقع به این معناست. چیزی که به سرعت جریان پیدا میکنه. این واژه رو در ادبیات یونانی معمولا استفاده میکنن وقتی که به عنوان مثال کسیه که منبع آبی داره و این منبع داره پر میشه چون بارون زیادی اومده و اونجا یک لوله آبی هست که دور از اون منبع، که اگر منبع شروع کرد پر بشه و سرازیر کنه، اون رو باز میکنن تا آب اضافی از اون بالا خارج بشه. همچنان که این آب خارج میشه، یک جریان شدیدی داره. این جریان واژه‌ای است که اینجا ترجمه شده رهانیده. پس یک موضوع استراری درش است. ما رو رهانیده، مثل اون آبی که داره جمع میشه توی اون منبع و ممکنه سرریز کنه، اما از اون لوله استراری از اون بالا خارج میشه تا جلوی سیلا و غیره رو بگیره. پس این واژه است که ما رو رهانیده، چیزی که یک بار است، چیزی که ضروریه و بسیار قدرتمند. و تحول روحانی و مسیحی شدن به این کار شباهت داره، یک نجات سریع و استراری. گاهی در ترجمه ها نوشته شده نجات از قدرت تاریکی، نجات داد، اما این ترجمه اون ضرورتش، اون استراری بودنش رو نشون نمیده. ما را از قدرت تاریکی رهانیده به شکل یکباره و قدرتمند. ما مسیحیان رهانیده شدیم از قدرت تاریکی، نجات یافتیم از اون قدرت جهالت و خرافات به شکل اورژانسی، و از اون وضعیت نجات یافتیم. ما از یک ملکوت بیرون آورده شدیم، وارد ملکوت دیگه شدیم. از یک قدرت و یا یک سلطه، یعنی قدرت تاریکی، بیرون اومدیم و وارد ملکوت پسر خدا شدیم. ما رو رهانید. در نظر بگیرید که وقتی که جنگ هست، در تاریخ میخونیم که اون کسانی که اسیر شدن سعی میکنن توی این زندان یک تونلی بکنن که از اون زندان فرار کنن، از اون کمپ اسارت و غیره فرار کنن، و بعد این تونل ها رو میکنن و زحمت میکشن و در نهایت اگر موفق باشن از زیر اون سیم خاردار بیرون میان توی فضای آزاد و آزادن. و این کاریه که ما نیاز داریم تا نجات پیدا کنیم از اون وضعیت. اما مشکل اینه که ما نمیتونیم اون تونل رو بکنیم، ما نمیتونیم از اسارت تاریکی خودمون رو بیرون بیاریم. ما در گناه اسیر شدیم، از خدای زنده دور هستیم، او رو نمیشناسیم و با تلاش و قدرت خودمون غیر ممکنه که بتونیم خودمون رو نجات بدیم. این گناهه که ما رو به این وضعیت درآورده. رابطه ما با خدای زنده کاملا قطع شده و ما گناهکاریم و ما نمیتونیم یک زندگی مقدس و کامل رو داشته باشیم. غیر ممکنه گناهان گذشته رو به شکلی بتونیم از بین ببریم. غیر ممکن بتونیم اون تونه رو بزنیم و بیرون بیاییم. ما نیاز به یک رانیدن دیگه داریم. کسی باید ما رو از این وضعیت نجات بده، بیرون بیاره و ما رو آزاد کنه. و این نجات ما نمیتونیم درش نقشی داشته باشیم، زیرا توانش رو نداریم. و به این شکلی که این آیه بهش اشاره میکنه که ما را از قدرت تاریکی رهانیده، آزاد کرده، نجات داده. و این گونه است که ما با این آیه آشنا میشیم. جدای از مسیح ما در یک زندان هستیم، زندان مادی. همه چیز ما مادی است. ما انسان ها آفریده شدیم تا با خدای زنده مشارکت داشته باشیم، اما این رابطه کاملا قطع شده و زندگی ما کاملا محدوده و هیچ امیدی براش نیست، زیرا دائم با زندگیمون به خدای زنده توهین میکنیم و بعد از مرگ به مجازات خواهیم رسید. اما پولس اکنون داره با مسیحیان صحبت میکنه، کسانی که نجات یافتن، و چنین میگه خدای زنده و حقیقی راهی داره تا ما رو برهانه، نجات بده. اما ما از چه چیزی نجات میابیم؟ اون وضعیت طبیعی ما را قدرت تاریکی میخونه، اون سلطه یا حکمرانی تاریکی. چه توصیفی هست این وضعیتی که ما درش قرار داریم، در این دنیا زندگی میکنیم بدون خدای زنده و حقیقی و همه در این شرایط هستیم. برکات او به ما نمیرسه، یاریش به ما نمیرسه، محبتش به ما نمیرسه. در این دنیا زندگی میکنیم برای خودمون و برای چیزهای این دنیا، و این نوع زندگی تشبیه شده به زندگی در تاریکی، قدرت تاریکی. ما این رو میدونیم. حدود 30 سال قبل من به مسکو رفتم. اونجا کلیسای تعمیدی بود که زیرزمینی بودن و آزار شدیدی رو میدیدن و صدها شبان و کلیسای زیرزمینی بود و عده زیادشون به زندان افتادن. اما بعدن که روسیه سقوط میکنه، اون آزار و جفا به آخر میرسه و اون شبانا دیگه توی زندان نیستن و اکنون آزادن تا یک حدی، تا پرستش کنن، به کلیسا برن. اما بعضی از این شبان ها همچنان دستگیر می شدن اگر اونا رو پیدا می کردن. عده‌ای از این مسیحیان بودن که زندگیشون و کارشون چنان مؤثر بود که کمونیست ها از اینا نفرت داشتن و می خواستن اینا رو دستگیر کنن و اینا رو به زندان بیندازن و ناپدیدشون کنن. و وقتی که من به مسکو رفتم، یک شبی ما رو بردن به دیدار یکی از این شبان ها و البته باید این رو به شکل خیلی مخفیانه انجام می دادن و بعد یک سفر بسیار طولانی بود، دور تا دور خیابان‌های مسکو، بارا و بارا از این خیابون به اون خیابون دیگه. حدود 3 ساعت ما رو چرخوندن تا اینکه اون ماموری که دنبال ما بود ما رو گم کنه و بعد اون راننده گفت اکنون آزادیم که بریم به اون خونه. و بعد حرکت کردن و رفتن به یک بخشی از مسکو و از این ماشین بزرگ و حدود 8 نفر ما بودیم در 2 ماشین. و بعد ما گفتن که، و من تنها فرد انگلیسی بودم، فرد خارجی بودم، و به ما گفتن که تو، ما باید 2 نفر 2 نفر بریم و هر گروهی، هر 2 نفری با 2 نفر دیگه با حدود 30 متر فاصلش باشه و هیچ کس انگلیسی حرف نزنه، یک کلمه انگلیسی نباشه تا جاسوسا نفهمن. و به این شکل اون جایی که کمونیستی هست ما رو نبینن. و بعد ما واردم به یک آپارتمانی که بریم بالا و حالا اینجا تازه آزاد شده. و اون وقت داشتم من درک میکردم زندگی در یک کشور دیکتاتوری چه هست و شما اینا رو به تجربه میدونید، چیزهایی که عادیه در مملکت اسلامی، اما برای من بسیار غریب بود. و بعد من در اونجا موندم در مسکو در یک هتلی و این دقیقا به این شکل بود. وقتی که وارد اون هتل می شدیم، شما می رفتی بالا به جایی که اتاق شما بود، توی هر سالونی یک خانمی نشسته پشت یک میزی و هر کس که میاد و میره اسمشو می نویسه. هر کس که میاد به اون طبقه و میره ورش اتفاق میفته، اون خانم نشسته و می نویسه این فرد کیه، کجا میره، اتاق شماره چنده، به کجا میره. همه اینا رو می نوشتن، مراقب بودن، چارچشمی، حکومت دیکتاتوری. این مثالی هست، تصویری هست از قدرت تاریکی که ما اسیرش هستیم. و من بیاد دارم وقتی که پسرم جوون بود، این دهه‌ی 70 میلادی است، این پسر من یک پسر روسی را آورد که این اومده بود انگلیس و زبون انگلیسیش هم خوب بود و این پسرم با این خیلی صحبت میکردن و میگفتن کدوم کشور بهترین کشوره، نمیدن غیره. و بعد راجع به هواپیمای کنکور صحبت کردن. اون هواپیمایی که انگلیسی ها و فرانسوی ها ساختن. اما این پسر روسی گفت آه این همش تقلبیه، اینو ما روسی ها ساختیم و اروپایی ها اومدن از این تقلید کردن، این ما روسی ها بودیم که اینو ساختیم. و پسر من گفت اه راست میگی؟ و با اون میگه بله، ما این در نمایشگاه پاریس نابود شد و این نمایشگاه پاریس اصلا وجود نداشت و نمیدونست که اون هواپیمایی که روسی ها ساخته بودن و ظاهرن ما اروپایی ها ازش تقلید کردیم، در واقع در موقع حرکتش نابود شد. پس شما اگر در یک کشور دیکتاتوری هستین، همش به شما دروغ میگن، همش سرتون رو پر از خرافات و دروغ میکنن. و ما اینو در این پسر روسی میدیدیم. به چه علت اینو به شما میگم؟ زیرا قبل از اینکه ما نجات یابیم و مسیحی بشیم، ما تحت قدرت تاریکی هستیم. چیزهایی که میشنوید راجع به خدای زنده و حقیقی که به شما میگن خدایی نیست و چیزی به عنوان ابدیت نیست و مسیحیت کاملا مرده است و شریره و اگر شما مسیحی بشی شما احمقانه و بیچاره و گولت میزنن، میبینید همه چیز رو عوض کردن. زیرا ما وقتی تحت قدرت تاریکی هستیم فقط به ما دروغ میگن، خرافات میگن راجع به خدا، ذهن ما رو میشوین و شما نمیدونید خدای زنده و حقیقی که هست، صفاتش رو نمیدونید، محبتش رو نمیدونید، قدرتش رو نمیدونید، قدوسیتش رو نمیدونید و به علاوه نمیدونید که به اون نیاز دارید، نمیدونید اون چه کاری میتونه برای شما انجام بده. شما مسیح رو نمیشناسید و در مورد آمدنش به این جهان و مرگش بر روی صلیب تو مجازات گناهان رو تحمل کنه برای همه کسانی که نزدش میان و توبه میکنن و به او ایمان میارن، شما اینا رو نمیدونید. نمیدونید حیات ابدی هست، نمیدونید خدای زنده هست که به شما کمک میکنه، یاری میده هر روز و شما او رو میشناسید و ذهنتون رو باز میکنید. این مسائل برای شما خاموش، تاریک، اینا رو نمیدونید زیرا شما تحت قدرت تاریکی هستید. درها بسته شده، به شما فقط دروغ گفتن، کاملا در تاریکی هستید. دقیقا مثل یک جنگه. به عنوان مثال وقتی که جنگ روی میده، کسانی که دارن دفاع میکنن تا لحظه آخر میجنگن، تا اون قطعه آخر خون. واقعا چه چیزی باعث شد که اینایی که دفاع میکنن از کشورشون تا به این شکل بایستن؟ بله، به اونا گفته شده که اگر شما اسیر بشی، دشمنان شما شما رو میکشه، شکنجه میده و هیچ امیدی براتون نیست، پس بایستید و بجنگید. و این دروغی که به اون سربازا گفته شده تا بجنگن. و به این شکل دوستان به شما دروغ گفته شده راجع به مسیحیت. شما محبت و نیکی خدای زنده و حقیقی رو نمیدونید. یک عمر به شما دروغ گفته شده، یک خدای باطل به شما معرفی شده و به علاوه گناه مثل یک دیکتاتور میمونه. بی ایمانی مثل یک دیکتاتوره، مثل یک زندانمانه که ما رو میگیره، اسیر میکنه و شما رو محکم نگاه میداره. و به علاوه دین باطل هم به این شکله. و به علاوه قبل از اینکه ما مسیحی بشیم، گناهان ما رو اسیر میسازن.
ما رو از خداوند دور می‌سازن.
دوستان عزیز، گناه بزرگ شما چه هست؟ اگر راستشو بخواد بگید، آیا این غرور شماست؟ شما خیلی به خودت میبالی؟ بذاری راجب غرور یه مطلبی رو به شما بگم. اگر شما غرور دارید و همه تا حدی مغرور هستن، اما اگر غرور شما خیلی زیاده، این شما رو کاملا کنترل میکنه. هر تصمیمی که میگیرید بر اساس اون غرورتون هست، بر اساس خودخواهی هست. یک صدایی در دلتون میگه این چه تأثیر روی من میذاره، مردم راجع به من چه فکر میکنن، مردم منو چگونه میبینن. میبینید این گونه است که غرور ما رو کنترل میکنه و شاید گناه شما چیز دیگه‌ای به صورت عصبانی میشید. نمیتونید جلوی احساسات غضبناک خودتو بگیرید. فرض کنید کسی رو دوست دارید، زنتون، شوهرتون، اما وقتی میشه که عصبانی میشید و نمیتونید جلوی خود رو بگیرید و بعداً پشیمون میشید، ای کاش این کار رو نکرده بودم. اما این عصبانیت رو نمیتونید کنترل کنید، زیرا عصبانیت آقای شماست، شما اسیرش شدید. این اون هشبایی که شما رو محکم گرفته، نمیتونید از چنگش بیرون بیاید. حالا گناه شما هرچی هست، بعضی دیگه گناهشون طمع هست، باید چیزهایی رو داشته باشن و هیچ وقت بسشون نیست و کل زندگیشون و انرژیشون هدر میره تا به اون چیزها برسن، اون چیز بعدی رو داشته باشن، تا به دست بیارن اینو داشته باشن. و این گونه است که شما رو اسیر میسازه. همه گناهان، همه بی ایمانی ها ما رو اسیر میسازه، ما رو تحت قدرت تاریکی نگاه میداره، تحت قدرت گناه و جهالت. و این تصویری که پولس به ما میده، غرور آدمی نمیخواد اینو بشنوه، اما این واقعیت دوستان عزیز، این حقیقت زندگی شماست و چقدر ما نیاز داریم از این وضعیت نجات پیدا کنیم. دوستان، مسیحی شدن یعنی نجات یافتن از خرافات باطل و قدرت تاریکی و وارد شدن به ملکوت پسر محبت خدای زنده، یعنی عیسی مسیح. بذارید برای چند لحظه به شیوه نجات فکر کنیم. چگونه خدای زنده شما رو نجات میده؟ میگه ما رو از قدرت تاریکی رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت. ما را منتقل ساخت. یعنی از یک جا به جای دیگه جا به جا کرد. به شما میگم واژه یونانی چه هست؟ یعنی خدای زنده ما رو جا به جا کرد، از یک موقعیت به موقعیت دیگه، از یک پادشاه به یک پادشاهی دیگه. خدای زنده این کار انجام داده. در زمانهای قدیم وقتی که آشوری ها به عنوان مثال اومدن و سامره رو تسخیر کردن و دیوارهای شهر رو شکستن، حصار رو نابود کردن و بنی اسرائیل رو اسیر کردن، کل اون پادشاهی شمالی رو که قوم بنی اسرائیل، همه اینا رو کاملا با کشتی بردن به یک کشور دیگه. اینا رو از اون مکان جابجا کردن به دستور امپراتوری آشور. کل اون جمعیت منتقل شد، حداقل نیمی از اونا جابجا شدن. این واژه‌ایه که در اینجا بهش اشاره شده. شما این کار انجام نمیدید. این شما نبوده که تصمیم بگیری مسیحی بشی و یا جویای خدا بشی. شما در تاریکی بودی. خداوند که این کار انجام میده. اگر مسیحی بشید، خداوند شما رو منتقل میسازه. به عنوان مثال، شما انجیل رو میشنوید، خداوند در دلت کار میکنه و مسیحی میشی. این کار تو نیست. برای اینکه منتقل بشی از این مکان به اون مکان، از این موقعیت به اون موقعیت، این باید برای شما انجام بشه به فرمان خدای زنده. و خدای زنده با این کار انجام بده، با قدرت خودش. منتقل شدن شاید این رو درست نرسونه. این شیوه ای است که خدای زنده ما رو مسیحی می سازه. شما از اسارت جان و گناه آزاد میشی، بیرون میای و میای تحت اقتدار و محبت خداوند عیسی مسیح و و تحول روحانی این کار انجام میده. فرض کن شما داری شطرنج بازی میکنی و یک مهره رو برمیداری و این رو جابجا میکنی. اون مهره که نمیتونه خودش رو جابجا کنه. اون وضعیت ما اینه. من نمیتونم دلم رو عوض کنم. من نمیتونم ذاتم رو عوض کنم. من نمیتونم حیات روحانی رو در خودم ایجاد کنم. من نمیتونم با خدای زنده مشارکت داشته باشم. من نمیتونم اون ذات تازه رو به خودم بدم تا اون ذات کهنه رو کنار بزنه، تا کلام خدا رو درک کنم و او رو بشناسم و زنده بشم. این باید برای من انجام بشه. من باید منتقل بشم از اسارت تاریکی، از قدرت شیطان به ملکوت خداوند، به پادشاهی خدای زنده. به این شکلی که ما مسیحی میشیم و شروع اون با روشن شدن ذهن ما هست به روی کلام خدای زنده. من بیاد دارم بذارید مثالی بزنم. وقتی که بچه بودم و به مدرسه میرفتم، سالا قبل ما رو بیرون برده بودن توی یک مزرعه بسیار بزرگی و ما مثل سربازای بچه بودیم. لباسی به ما داده بودن، شاید 100 تا بچه بودیم و به ورز رفته بودیم. یکی از تمرینایی که ما باید انجام میدادیم این بود که موقع شب باید نقشه رو میخوندیم. موقعی که شبه خیلی سخت نقشه رو بخونه. پس ما رو به دو گروه تقسیم کردن و به ما یک چراغ قوه‌ای دادن و اون نقشه رو دادن که راهمون رو پیدا کنیم حدود 10 کیلومتر تا برگردیم به اون جایی که هستیم. اما اینجا در بیابون هست و تپه هست و غیره. اون گروهی که من درش بودم کاملا گم شدن توی تاریکی شب. هرچند که ما نقشه رو داشتیم، چراغ قوه دستمون بود، نمی‌دونستیم کجا هستیم، به کجا باید بریم. چراغ قوه می‌انداختیم روی نقشه، می‌دونستیم معنای اینا چه هست، می‌دونستیم کجا باید بریم، اما نمی‌فهمیدیم کجا هستیم. و در نهایت ساعت‌ها توی تاریکی اینور اونور رفتیم و بارون هم میومد، بیادم خیس شده بودیم. کسی که مسئول ما بچه‌ها بود یک از این تیرهای شبنما زد. وقتی که اون شبنما رو زد همه جا روشن شد و بعد نگاه کردیم فهمیدیم دقیقا کجا هستیم و کجا باید بریم. می دیدیم که مثلا اون ساختمانی که در اونجا هست، اون ساختمان کلیسا اونجا بود و سمت چپش جایی که ما باید می رفتیم. پس وقتی که این شبنما رو زدن همه جا روشن شد، دقیقا می دونستیم کجا بریم و به چه سمت حرکت کنیم. تحول روحانی دقیقا همینه. ذهن شما باید روشن بشه. من کلام خدا رو نمی فهمم، نمی دونم مسیحیت چیه، نمی دونم خدای زنده چه کسی هست، نمی دونم رستگاری چه هست و مسیح چه کاری رو انجام داده. من در تاریک کاملم، نمیدونم حیات تازه چه هست. این چیزها رو نمیبینم، نمیفهمم، نمیفهمم گناهکارم و فهم میکنم این جهان عالیه، من عاشق این دنیا هستم، فهم میکنم جای عالی است. و بعد این نور میاد و بعد میبینید در چه جهانی زندگی میکنید، در چه کثافت گاهی و دلتون رو میبینید، اون گناهانی که در دلتون هست، اون شرارت درونی و اینکه خدای زنده چقدر نیکه و چقدر پر محبت هست و چگونه شما رو نجات میده. از قدم اول کاری که روح القدس انجام میده این که ذهن ما رو روشن میکنه، میفهمیم تا بیایم نزد خدای زنده. یکی از مسیحیان به عنوان چارلز وزلی در مورد نجات خودش به این میگه، میگه سالها گویی من در زندان بودم، در سیاه چال و در زنجیر گناه بودم، تا اینکه نور انجیل به اون سیاه چال چابید و اون زنجیرهای گناه از من افتاد و دلم آزاد شد و برخواستم و از اون سیاه چال اومدم بیرون و از تو خداوند عیسی مسیح پیروی کردم. و مسیحی شدن یعنی همین. وقتی که ذهنتون باز بشه فهمیدید شما چه کسی هستید و خداوند چه کاری انجام داده، اون وقتی که نجات میابید. من جوانهایی رو میشناختم که در همین انگلیس در یک جزیره بودن و سعی کردن روی اون تپه‌هایی که کنار دریا از گام بردارن و اینا شروع میکنن راه رفتن لب اون کوههایی که پای نزدیک دریا هست. و بعد وقتی که جلو میرن آب میاد بالا دورشون میگیره و اونا تقریبا اونجا وسط دریا میمونن. وقتی که آب میاد بالا اون وسط آب میمونن و بعد هلیکوپتر باید بیاد و اینا رو از اونجا نجات بده. اینا وقتی که میخوای از اونجا نجات پیدا کنی اون تناب رو میندازن پایین و شما باید دستهاتو بندازی دور اون تناب و اون تناب بیاد زیر شما تا شما رو بیاره بالا. یعنی اون تناب شما رو بگیره زیر بغلت محکم بگیره تا بتونی بیاد بالا. و شاید این مثال خوبی باشه. شما هیچ کاری از دستت ور نمیاد و جز اینکه توبه کنی و به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاری تا شما رو از اون ملکوت تاریکی بیرون بیاره. شما هیچ کاری نمیتونی انجام بدی. شما اسیر شدی، هیچ کاری از دستت ور نمیاد و فقط باید خودت رو تسلیم خداوند عیسی مسیح کنی. به این دلیلی که مسیحیت رستگاری از راه ایمان است، نه از راه تلاشتون. کاملا به کاری که خداوند عیسی مسیح انجام داده اعتماد میکنید، ایمان میارید. من یادارم حدود 3 سال قبل یک تیم فوتبالی بود که اینا میرن تا از یک در تایلند از یک غاری دیدار کنن و بعد گم میشن تو این غار. مدت 10 روز گم بودن، هیچ کس نمیدونست اونا کجان، نمیدونستن کجا رفتن، دنبالشون میگشتن، نمیدونستن توی کدوم غار هستن، زیرا بسیار پیچیده است. اما وقتی که اینا رو پیدا کردن چه شادی عظیمی بود. وقتی که بعد از 10 روز از اونجا میارن بیرون، حتی یکی از کسانی که میخواد اونا رو نجات بده، گروه نجات، جونش رو از دست میده و اونا نیز برای اینکه نجات پیدا کنن باید خودشون رو کاملا در دست اون گروه نجات میذاشتن تا اونا رو بیرون بیارن، از اون بخش بسیار تنگ بیارن بیرون و نجاتشون بدن. این مسیحی شدن یعنی اینه. شما خودتون رو به دست خداوند عیسی مسیح میسپارید و میگید خداوند من بیچارم، گناهکارم، منو نجات بده، من اعتماد میکنم به کاری که تو انجام دادی بر روی صلیب و در اونجا گناهان من رو متحمل شدی و خداوند شما رو نجات میده. اگر توبه کنید و ایمان بیارید شما را عوض میکنه. اگر بگو ایمان بیارید، آیه 13، و ما را از قدرت تاریکی رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخت. ملکوت پسر محبت. دوستان شما وارد یک پادشاهی میشید. خداوند ما عیسی مسیح در انجیل یوحنا میاد به بیت سیدا و جمعیت زیادی هستند در پای اون استخر و عده زیادی بیمارن و مفلوجن در کنار اون استخر و اونا خرافی هن و فکر میکنن یک فرشته میاد و اون آب رو جابجا میسازه و این افراد مفلوج کنار اون آب هستن و منتظرن آب حرکت کنه. و بعد خداوند ما عیسی مسیح با یک یهودی روبرو میشه که مفلوجه و از اون سوال میکنه و این سوال بسیار غریبه. خداوند به اون مرد مفلوج چی میگه؟ آیا میخواهی شفا یابی؟ آیا میخواهی شفا یابی؟ و اون مریض جواب درست نمیده. میگه خدایا کسی رو ندارم که چون آب حرکت آید مرا در حوض بیندازه. در شروع میکنه گلایه کردن. میگه هیچ کس نیست کمکم کنه. و وقتی که سعی میکنم میام به آب برسم کسی نیست و دیگری پیش از من فرو رفته است. و این سوال واقعا براش غریبه. دوستان بذارید این سوال از شما بپرسم. آیا میخواهید نجات یابید از قدرت تاریکی؟ آیا میخواهید بیاید و مسیحی بشید؟ میخواهید زندگیتون عوض بشه؟ میخواهید گناهانتون بخشوده بشه؟ میخواهید به بهشت برید و همه برکات خدای زنده به رایگان به شما برسه؟ آیا میخواهید این رو؟ ممکنه پاسخ شما باشه من کسی رو ندارم، وقتش رو ندارم. شاید بگید نه، من مطمئن نیستم. من در مورد این واقعه خوندم که یک هواپیما باید به ضروری فرود می اومد، همه مسافران در خطر بودن و بعد هواپیما میاد و نزدیک میشه، نزدیک باند میاد و هواپیما داره فرود میاد و هر لحظه ممکن منفجر بشه، آتش بگیره و بعد اون درها باز میشه، درهای اضطراری و مردم باید سریع از هواپیما خارج بشن، زن کمربند رو باز کنه، اما کسی نشسته و نمیخواد بیاد. به چه علت؟ چون یکی دو نفر هستن توی اون راه رو مصممن که میخوان از اون هواپیما وسائلشون رو بیرون بیارن. اون وسائلشون توی هواپیما بسیار مهمتر از این که فرار کنن. آیا این واقعا حقیقت داره؟ بله، به ما میگن که این واقعا روی داد. وقتی که هواپیما نشسته و ممکنه آتش بگیره، یک عده هستن که نمیان پایین، فقط باید اون وسیلهشو بیاره و نمیپره پایین. چه چیزی مهمتر از حیات دوستان و زندگی دیگران؟ آیا میخواهید مسیحی بشید؟ و صدایی در درون شما هست که میگه نه، من همین دنیا رو میخوام، من آرزوهامو میخوام، من نمیتونم آرزوهامو کنار بذارم، من نمیخوام گناهانم رو ترک کنم، من نمیخوام این چیزهایی که عاشقشون هستم از دست بدم. اما اینا بیارزشن. ابدیت رو در نظر بگیری دوستان. چه کسی واقعا ابدیت رو میفروشه برای این چیزهای گناه؟ و این سوالی که خداوند از همه ما میپرسه، ممکنه یک گناه باشه که شما رو نگاه میداره در اسارت تاریکی تا نجات نیابید و از اسارت بیرون نیابید. چرا در تاریکی باقی بمونید؟ چرا در اون حماقت باقی بمونید؟ چرا آزاد نشید از قدرت شیطان و از اسارت گناه و قدرت تاریکی و جهالت و جدایی و دوری از خدای زنده؟ دوستان عزیز، بیایید نزد خداوند عیسی مسیح وقتی که فرصت دارید. بیایید تا فرصت باقیه، بیایید و زندگیتون رو به او بدید، وارد اون کشتی نجات بشید. هیچ کاری از دست شما بر نمیاد، فقط دستتون رو دراز کنید، توبه کنید و بخواهید تا شما رو نجات بده و خداوند این کار رو خواهد انجام داد. پولس چنین میگه: مگر این حقیقت داشته باشه در مورد شما و ما رو از قدرت تاریکی رهانیده به ملکوت پسر محبت خود منتقل ساخته است. بگذارید تا دعا کنیم. خداوند های پدر آسمانی ما، یاری مانده خداوند، یاری مانده در حماقتمون، در ناتوانیمون، در برابر تو مقاومت میکنیم. خداوند دیدگان ما رو باز کن و یاری مانده تا ما بیاییم نزد خداوند عیسی مسیح و او رو بشناسیم و حیات ابدی رو دریافت کنیم، زیرا این برکات رو در نام او میطلبیم.